والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب بحث در زکات نقدین تا اینجا مسائلی که مرحوم سید مطرح فرمودند مورد بررسی و نقد قرار گرفت و به آخر رسید. سرانجام این حاصل شد که سکه های طلا و نقره ای که مسکوکن اون هم به سکه معاملی که معامله با اونها به عنوان ثمن نقد مطرح است، زکات در این سکه ها واجبه. و به عکس اگر به این که سکه ذوب شده باشه به صورت شمش طلا یا شمش نقره در آید و یا طلا و نقره ای که به صورت ظروف در آمده باشه و یا طلا و نقره ای که به صورت خلی و زیورالات در آمده باشد، اینها در مذهب شیعه زکات بر او واجب نیست. این محصل بیانات ما بود در این چند سباه. البته علمای عامه به طور کلی بر اموالی را که در مقابل ذهب و فضه باشد زکات را واجب دانسته‌اند. نتیجه‌اش آن است که پول‌هایی که در زمان ما رایج است در همه اینها قائلند که با بلوغ به حد نصاب زکات واجبه. اما در خاطر شریفتون اگر باشه، در روزهای اول این بحث عرض کردیم که در نظر ما مشکل بود سقوط زکات از این پولهای رایجی که مالیت و ثروت مردم اکنون در همین پولهای اسکناسه. اما دیدیم هیچ فقیهی نتوانست فتوا بده به این که به این پولهای اسکناس زمان ما یا سکه های رایج در عصر ما زکات واجب باشه. ولذا بخش مهمی از متعلقات زکات دیگه در عصر ما به مذهب شیعه منتفیه، چون که زکات عمدتاً در عصر سابق هم عمدتاً در پولها بوده، در نقدین و سکه ها بوده، اما در زمان ما این را علما شیعه برداشتند به خاطر ضابطه ای که در روایت صحیح علی ابن یقطین و روایت جمیل گذشت. اما دیدم که بعضی از متأخرین این شبهه را قوی دانستند و احتمال داده اند از معاصرین که این مسئله یعنی اسکناس و سکه های غیر طلا و نقره عمدتاً در عصر ما، یعنی در 50 سال 70 سال قبل رایج شده بود. قبل از آن از اول اسلام، بلکه از قبل از اسلام پولهای رایج که ازش تعبیر میشد به نقد یا نقدین، تمام این عمر بشریت از زمانی که نقد در سمنها رایج شده بود تا 70 سال قبل، پیوسته نقود از جنس طلا و نقره بود و این بخش مهمی از ثروات صاحب ثروتان را تشکیل می‌داد. بر این اساس زکات هم مهم بود و واقعا سد خلت فقرا را می کرد. اما یک بار این موضوع مهم از دور وجوب زکات خارج شدن، براستی با فلسفه زکات آیا سازگار است؟ املا از دیرباز این موضوع فکر ما را مشغول داشت که خب چگونه می شود که با وجود اون همه آیات و روایات در ذکر فلسفه زکات و اون همه ترغیب به دادن زکات حتی در شرایع سابق، اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، یا کان اسماعیل کان صادق الوعده و کان نبیا و کان یعمر بالصلات و زکات، یا انبیاء دیگری که آیاتش خواهیم خوند، در همه این امم این همه امر به زکات دادن و انفاق و صدقات وارد شده و فلسفه اینها را هم در روایات باب اول و باب سوم وجوب زکات ذکر کرده که فرموده زکات برای رفع حاجت فقرا و سد خلت فقرا و تحسین اموال اغنیا بوده، یک باره همه این شریعت و شرایع قبل و این فلسفه هایی که الان بیشتر از سابق وجود داره همه را نادیده بینگاریم، به خاطر اینکه دست بشر برای حفظ طلا و نقره تبدیل کرده نقود را به اسکناس ها. بر این اساس به خودمون زحمت دادیم و وقت فراوانی گذاشتیم یک سیری در همه آیات و روایات در این بار کردیم که آیا براستی میتوان تنقیح منات کرد و حکم به وجوب زکات را در همین نقود رائج فعلی هم جاری کرد، یا تعبد محض به الفاظ این دو سه حدیث کنیم و یک بار بگوییم چون طلا و نقره مسکوک رائج نیست دیگه موضوع زکات منتفیه و این همه گرسنه را به حال خود رها کنیم. این موجب شد که یک صرف وقت فراوانی کنیم و حالا من اون نتیجه صرف وقت را شما که وقت نمی کنید مراجعه کنید، من اون نتیجه صرف وقت را به عرض شما برسانم ببینیم شما چه در نظرتون هست. ارشد علمای عامه در کتاب الفقه و علی المذاهب الاربعه که در جامعه الازهر این کتاب چاپ شد و به عنوان مذاهب اربعه را آمدن بزرگان علماء الازهر چاپ کردن، اونجا خیلی جازم حکم زکات را در همون نقود رائج بالفعل اجرا کرده. حالا اونها هم قائل به قیاسند و هم استحسان و همین دو چیزها، اما از طرفی ما هم گرچه این که متعبد به نصوصیم اما بنا نیست مثل اخباریین هم بشیم که در کفن هر کسی بنویسیم اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. یه مقداری از نصوص زیاد در فقه دیدیم که تعدی و تجاوز میکنه. بعض بزرگان معاصر دیدم که اینها میگویند ائمه متأخر سلام الله علیهم اجمعین اینها آمده ان خمس را جایگزین زکات کردند تا اینکه سد خلت فقرا از این راه بشه. ایشون میگویند که در کلمات ائمه متقدم مثل مولا امیر المؤمنین حسنین سلام الله علیهما، امام سجاد سلام الله علیه، در کلمات اینها سخنی از خمس ارباح مکاسب اصلا وجود نداره. شما یه روایت از فرمایشات امیر المؤمنین و همینطور امام حسین که معروفی روایتی در فقه ازشون صادر نشده یا به ما نرسیده، ولی از مولا حسن ابن علی یا امام سجاد سلام الله علیه، شما حتی یه روایت در خمس ارباح مکاسب نمیبینید. در صورتی که الان همه این دفاتر چپ و راست مراجع برای گرفتن خمس ارباح مکاسبه و الا مردم دیگر که خمسای دیگری شدکار نیستن، کنزو نمیدونن خریدن زمین از ذمی و نمیدونن خمس غنائم دارالحرب اونا که وجودی نداره. عمدتاً خمسی که از زمان امام صادق مخصوصاً به بعد زیاد تذکر داده می شد و وکلای ائمه دین این خمس ها را در بلاد جمع می کردند و می بردن خدمت ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین، این خمس ها تا زمان ما عمدتاً خمس ارواح مکاسبه. این فاضل معاصر می گوید که سر این که شاید دایره خمس از زمان امام صادق به بعد توسعه پیدا کرد و شامل ارباح مکاسب هم شد، این برای این بود که زکات را سلاطین جور می گرفتند و به مصرف های باطل خودشون می رسوندن. دست فقرا و مستمندان از این مالیات اسلامی خالی شد. ائمه دین که دلسوزان واقعی جامعه هستند، آنها برای اینکه جایگزین بشه و فقر فقرا خلتشون از بین بره، این را تأکید و تشریع کردن تا با این خمس جای زکات را بگیرد و فقراء مسلمین از شر شراطین جول رها بشن. لذا فرمودن خوب اون چی که به سلاطین میدهند که مردم برند بدخواهن یا نخواهن، به زور ازشون میگیرند و اینها به فکر فقرا که نیستند. خمس را در ارباح مکاسب تشریع کردند تا اینکه این کمیت زیاد بتوان جایگزین زکات مقصوب شده بشه و به فقرا رها بشه، داده بشه. به خمسن که الان بر اسکناس ها واجبه، همه هم میگیم که باید بدن. خب حالا این همی توجیهیست از این فاضل معاصر. خب مردیست، شخصیتیست. حالا با توجه به این، یک بازگردی به روایات و آیات کنیم، یکی دو روز بحث را در این صرف کنیم، اما میل دارم شما هم یه اندازه تفتیش و بررسی کنید ببینیم چی از این بررسی ها استنتاج میشه. اما یک بررسی اول در آیات شریفه قرآن کردیم. ببینید در آیات قرآن به چهار صورت امر شده به دادن پول و مال به مستمندان. یک مرتبه امر شده به صورت جهاد به اموال فی سبیل الله. بار دوم امر شده به صورت وجوب زکات، اقیم و صلات و آت و زکات و امثال ذلک. بار سوم امر شده به انفاق کثیرا ما به صیغه امر. و بار چهارم هم وعید داده شده به ترک انفاق. اما در هیچ یک از اینها سخنی از سکه و مسکوک بودن اصلا نیست. حالا دقت کنید، اولین بحث که آیاتی است که امر به جهاد به مال کرده. سوره انفال آیه 72، والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء و بعض. جهاد به اموال در این آیه امر شده. سوره توبه آیه 20: الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله. سوره حجرات آیه 15: فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین. ببخشید، این آیه سوره حجرات و توبه. بله، این عرض کنم بوده که در سه آیه بود این جمله، در سه جایی، یکی توبه سوره آیه 20، توبه سوره آیه 88، حجرات آیه 15. هر سه این سه آیات اینه: الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله. اینجا جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم به انفسهم. اما آیه دیگر سوره نساء آیه 95: فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین. خب، در این آیات مسئله امر به جهاد به اموال وارد شده. غیر این آیات دیگری هم در مقام هست. فقط ممکنه کسی بگوید که این جهاد به اموال جهاد در راه جنگه، که مردم یه عده با جانشون بیان، یه عده مال بدن تا لشکر اسلام مجهز بشه، یا هم جان بدن و هم مال. اما نه، میگیم اختصاص نداره جهاد به مال به خصوص جنگ ها. خب جهاد یعنی کوشش کردن در راه خدا به دادن مال. یکی از بهترین مصادیقش همون بود که اصحاب صفه را مردم پول بدن تا از اون بدبختی ها نجات پیدا کنند، لااقل بتوانن رمقی داشته باشند که در جنگ ها حضور پیدا کنند. این یه دسته از آیات. اما آیات زکات، آیات زکات را که احصا کردیم که درش امر به زکات شده، این آیات از کنم حضورتون که بیش از 32 آیه است که در او امر شده به دادن زکات. اینها هم خیلی فراوانه. حالیفن چند تش را می خونم: خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم. بگیر از اموال، نه از مسکوکات. کلی فرموده خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم. سوره توبه آیه 103: باد و سیجنب و هل اتقا الذی یؤتی ماله یتزکا. سوره و لیل آیه 18. ببینید، زکاتی که در اسلام تشریع شده، همه ما خوندیم که در پیامبر اکرم بعد از اینکه در مدینه تشریف آوردند، در یک ماه رمضانی اعلام کردند که ایها الناس واجب شده است دادن زکات، همونطور که نماز واجب شده بوده. سال آینده هم فرستادن افراد را برای جوایه زکوات، جمع آوری زکوات. پس بنابراین این زکات در مکه نبوده و در قبل از اسلام این زکات نبوده، این زکات خاصی که ما الان میگیم. اما ما میبینیم که در بسیاری از آیات مکی و همچنین آیاتی که شرح حال انبیاء گذشته را می دهد و اوامر الهی اون انبیاء و شرایع قبر را ذکر می کنه، امر به زکات در آن آیات و شرایع قبر ثابت شده. پس معلوم می شود زکات همانطوری که در ترجمه لغوی گفته شده، زکات مطلق صدقه است. این صدقات قبل از اسلام هم لازم و واجب بوده، در آیات قبل از تشریع هم امر به زکات در قرآن شده. از این معلوم میشه چه فلسفه بزرگی در اعطاء زکات بوده که این فلسفه حتی قبل از تشریع زکات و بعد هم وجود داشته. خب باز آیه دیگر که به صیغه عام وارد شده که استقصایی که ما کردیم، در 32 آیه امر به زکات شده و حتی در سوره عرض کنم حضورتون که فصلت آیه 7 می فرماید الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون، که تارک زکات و ندادن زکات عبارت کافرن. ضمناً عرض کردم در لغت این اصطلاح خاصی که الان بین متشرع هست که در 9 چیز زکات اون هم با نصابهای خاص، از این استفاده میشه که قرآن به این معنا مراد نیست، زیرا در آیات قبل از تشریع زکات که در مکه نازل شده و عرض کردیم در شرایع سابق نیز مسئله زکات یک امر لازم و واجبی بوده است، پس معلوم میشه که زکات به معنی مطلق صدقه که در منجد میگه صدقه، طهارت، نمو، امثال ذالکه. بعد ملاحظه میفرمایید شش عشرای قبل سوره مریم آیه 31 اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، به همچنین عرض کنم سوره باز مریم آیه 54 و 55 وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول نبیا و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. با سوره انبیا آیه 72 و 73 که می فرماید و وهبنا له، یعنی ابراهیم علیه السلام، اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانو لنا عابدین. خب این هم در آیات زکات. فقط برای اینکه مستعجل بشید، آیات انفاق هم که استقصا کردیم 72 آیه است که باقی باز وقت بودش روزی دوشنبه با